در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذان که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود به پیشگاه شما هموطنان عزیزم، بینندگان جان، شنوندگان گرامی. خیلی خوش اومدید به یه هفته تازه در تلیعه ماه ربیع الثانی به برنامه سمت خدا. و اونایی که یه خود جدیتر و حرفه‌ای‌تر برنامه رو همراهی می‌فرمایید میدونید که شنبه یک شنبه و دو شنبه سهم من کمترینه که اینجا میزبان شما خوبان باشم. چقدر موفقم در اینکه کارمو درست انجام بدم به قضاوت شما و به دعای خیر شما خیلی بستگی داره. تلاشمو می‌کنم که انشاءالله این دقایقی که اینجا هستم در شأن شما بینندگان و شنوندگان عزیز باشه اجرام. کم و کاستی ها رو ببخشید بر من. خیلی خوش اومدید به امروز شنبه ای که دوباره با حاج آقای حسینی قومی عزیز خدمتتون رسیدیم، توی شنبه ای که متعلق به وجود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست. همین اول کار یه سلام و درود به روان پاک حضرت امام و شهدای عزیزمون و سلامتی رهبر عزیزمون که دیروز تو جمعه نصر یه نمایش اقتدار، یه نمایش هوشیاری، یه نمایش تدبیر، یه نمایش انسجام ملی و وحدت بین مردم و مسئولین و خلاصه برکات فراوان داشت، همراه با بزرگداشت یاد مجاهد کبیر جبهه مقاومت شهید سید حسن نصرالله صلواتو بفرستم و سلام علیک کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. حاجی حسینی قومی سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه دارم خدمت همه مخاطبین عزیز، عزیزانی که از شبکه ولایت برنامه رو میبینن، عزیزانی که از شبکه جام جم میبینن، عزیزانی که از رادیوی معارف
گوش میکنن،
عزیزانی که از شبکه افق تکرار برنامه رو، خدمت همشون عرض ارادت و سلام خالصانه دارم. من هم یادآوری کنم، بله به حمد الله باید تبریک گفت به ملت، به رهبری. این نماز جمعه ای که نشانه اقتدار ملی کشور بود، یه مطلبی رو من تو فضای مجازی دیدم، پسندیدم، برای بعضی از دوستانم فرستادم.
خوب.
که مقام معظم رهبری بعد از اون خطبه های با صلابت و نماز جمعه، نماز عصرشون هم با آرامش خوندن، تعقیبات بعد از نماز رو هم خوندن، بعد از نمازم با مسئولینی که بودن احوال پرسی کردن، بعدم با آرامش و گام های کوتاه قدم برداشتن و برگشتن. تهدیدات صهیونیست‌ها رو هم به خاک نعلینشون هم حساب نکردن. امیدواریم که خداوند عزت این ملت و عزت این نظام و عزت رهبری رو روز افزون کنه و انشاءالله خداوند شکست رو هرچه زودتر بر صهیونیست‌ها وارد کنه انشاءالله. باز امروز روزنامه ها دیدم تعبیر جالبی که این خطبه ها و این نماز جمعه تأثیرش کمتر از اون 200 موشک نبود لله الحمد.
به قولی سوخت موشک هاییه که میره برای نابودی اسرائیل همین حضوره. الحمدلله رب العالمین. ما در خدمتی ماجا
سپاسگزارم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما به دوستان وعده دادیم خطبه هایی که از نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه در طول این سال ها هنوز نخونده ایم به ترتیب از اول شروع کنیم، کامل کنیم. و الحمدلله ده ها خطبه، ده ها نامه، ده ها کلمه حکمت آمیز رو تو این سالها خونده ایم، خدا رو شکر. اونایی که باقی مانده از اول تکمیل میکنه. یه مقدمه ای رو عرض کنم برای اینکه از آن قدر آشنایی با نهج البلاغه رو، مخصوصا کلمات اهل بیت، صحیفه سجادیه رو بیشتر بدونن. من این مطلب رو تازگی از یکی از اساتید بزرگوار حوزه شنیدم، خیلی برام جالب بود. خواهش میکنم همه دستن در کاران هم عنایت داشته باشن، یه خدا قوتی هم هست به همه ای که اینجور کارهای فرهنگی رو میکنن. این استاد بزرگوار میفرمودن از قدیم خب رسم بود کتابهای اخلاقی توصیه میشد، سفارش میشد مردم کتابهای اخلاقی مطالعه کنن، تو حوزه ها مرسوم بود. مدت ها سالیان سال رسم بود کتاب احیاء العلوم غزالی محور همه مجالس و درسای اخلاقی بود. خب غزالی تقریبا اوائل قرن پنجم هست، یعنی حدود 900 سال پیش. ولی بعدها گفتن نه، بالاخره احیاء العلوم هم یه حرفایی داره که اینا باید احیا بشه دوباره، باید تلخیص بشه، باید پاکیزه بشه. مرحوم فیض کاشانی آمدن احیاء الاحیا نوشتن، کتاب محجت البیضاء فیض کاشانی در حقیقت به این منظور بود که اون حرفای نامناسب احیاء رو کنار بذاره. آمدن محجت البیضاء رو فیض کاشانی نوشت. سالها همین محجت البیضاء فیض کاشانی محور. ولی بعد از اینم باز دوباره تو خود محجت البیضاء هم حرفایی بود که از مسیر اهل بیت علیهم السلام و منابع دست اول شیعی نبود. مرحوم نراقی آمد کتاب جامع السعادات رو نوشت. البته جامع السعادات هم تقریبا یه خلاصه ای از محجت البیضاء فیض کاشانی. نراقی دوم آمد، نراقی اول معراج السعادت نوشت، نراقی دوم جامع السعادت. یعنی در حقیقت این ترجمه، یعنی جامع السعادت اصل مال پدر ملا مهدی نراقی، معراج السعادت مال پسر هست، اینا رو باز نوشت. خود مرحوم نراقی رضوان الله علیه استاد بزرگوار میفرمودن وقتی نجف مشرف شدن به بعضی از علمای بزرگ گفتن اگر این کتاب ما اشکالی داره شما نقدشو بنویسید. یکی از بزرگانم دیگه وقتی خود نراقی وقتی پیشنهاد کرد یه نقد مفصلی نوشت بر کتاب مرحوم نراقی رضوان الله. نقد چی بود؟ این بود که بالاخره ما اگر خودمون منابع اهل بیت علیهم السلام رو داریم، منابع دست اول اهل بیت علیهم السلام رو داریم، نیازی نداریم به منابع دیگه مراجعه کنیم، چرا از منابع خودمون استفاده نکنیم؟ لذا کار به جایی رسید، شاهدم این جمله است، عزیزان بیشتر عنایت کنن. این بزرگوار میفرمود من شاید 50 سال پیش 60 سال پیش از مرحوم استاد علامه محمد تقی جعفری شنیدم، میفرمودن وقتی ما رفتیم نجف، حوزه علمی نجف، تو نجف 18 جلسه درس اخلاق بود، تو شهر نجف حوزه نجف 18 تا درس اخلاق بود،
18 استاد.
محور تمام این 18 درس اخلاق صحیفه سجادیه زین العابدین سلام الله علیه. یعنی متوجه شدن که ما نباید جای دیگه بریم، تا در خانه اهل بیت علیهم السلام همه چیز هست، تو منابع خودمون همه چیز هست. اگه درس اخلاق میخواییم خب مهمان سفره اهل بیت باشیم. لذا من عرض میکنم هم مخاطبین عزیز هم همه عزیزان دل خوش باشن که ما اگر محور کلاممون نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه است، یا روزهای یک شنبه برادر عظیم جناب آقای رفیعی محور کلامشون مکارم الاخلاق سید الساجدین علیه السلام، یا دیگر دوستان، تا ما کلام خالص اهل بیت علیهم السلام داریم نیاز به هیچ منبع دیگری نداریم. تا منابع شیعه خودمون رو با این اعتبار آقا از صحیفه بالاتر ما داریم، از نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه بالاتر. میدونی در بحث نهج البلاغه و صحیفه مکرر گفتیم نیازی نیست شما دنبال سند بگردید، گاهی متن اونقدر بلنده، اونقدر عالیه که او را از سند بی نیازی مون. گرچه این همه سند داره، ولی آقا بسم الله، این گویا این میدان کسی میتونه به این زیبایی سخن بگه؟ گفتیم مرحوم کلینی رضوان الله علیه راجع به یکی از خطبه های امیر مؤمنان، یکی از خطبه ها میفرماید لبجتمع السنت الجن والانس، تمام جن و انس جمع بشن بخوان به زیبایی امیر مؤمنان سخن بگن نمیتونن. یعنی همون تحدی که ما راجع به قرآن داریم، قرآن میفرماید کسی میتونه یه آیه نظیر قرآن بیاره، این در کلام خالق. در کلام مخلوق اگر کسی میتونه مثل امیر مؤمنان، مثل امام سجاد، مثل کلمات اهل بیت علیهم السلام
جمله ای رو بیاره.
لذا من اینو عرض کردم اول سخن، این جمله برای من خیلی جالب بود، تأکید کنم به عزیزانم بگم. به هر حال یه روزی در نجف، در شهر نجف، حوزه نجف، 18 درس اخلاق محور صحیفه سجاد. من خواهش میکنم الان هست الحمدلله تو مساجد ما، مجالس ما، اونایی که کارهای فرهنگی میکنن، خیلی جا محور نهج البلاغه هست و صحیفه. هر کجا هم که نیست ائمه جماعات خیلی ها دارن. من تقاضا میکنم اونا هفته یک شب، دو شب، یه شب صحیفه رو مطرح کنن، یه شب نهج البلاغه رو. من به دوستانم سفارش کردم اگر نهج البلاغه رو میخوان شروع کنن، از اول شروع نکنن، خطبه ها سنگینه، تو از کلمات حکمت آمیز شروع کنن. خیلی جا این کارو میکنن، حدود 450 کلمه حکمت آمیز داره. اگر هر هفته 2 تا 3 تا 5 تا از کلمات حکمت آمیز ما در یه مدتی یه آشنایی اجمالی با نهج البلاغه امیرالمومنین خواهیم داشت. این مطلب اولی که خواستم خدمت از اون عرض کنم. و چون بنا شد ما دیگه چیزی جا نگذاریم از نهج البلاغه، در هفته گذشته خطبه 37 شروع کردیم، فرازی از خطبه باقی مون. من دلم نیومد، خیلی مطالعه کردم خطبه های دیگه، ولی دلم گفتم چرا این خطبه رو ناقص میگذاریم. خطبه 37 رسیدیم به اینجا، امیر مؤمنان سلام الله علیه میفرماد الذلیل عندي عزیز، مناسب با این ایام و این فضایی که امروز تو جامعه ما هست. الذلیل عندي عزیز حتی آخذ الحق له، کسایی که ستم دیده هستن پیش من عزیزن تا من حقشون رو بگیرم. ستم دیده ها پیش من عزیزن تا حقشون رو از ظالم بگیرم. و به عکس القوی عندي ضعیف حتی آخذ الحق منه، آدمای قلدر پیش من بی ارزشن، ضعیفن، تا اینکه من حق مظلومین رو از اینا بگیرم. این جمله امیرمونان سلام الله علیه یه فضای دیگری هم داره، اینم خطبه 136، خیلی زیباست. حضرت قسم میخوره و ایم الله لانصفن المظلوم من ظالمه ولعقودن الظالم بخزامته حتی اورده منحل الحق. خطبه 136 و ایم الله قسم. ببینید یه وقت هم اشاره کردیم، یه وقت شما میگید والله، به خدا قسم. یه وقت ندیدید تو محاورات ما هم پیش میاد، میگه آقا به خدا، به خدا، به خدا، والله، والله، والله. ایم الله یعنی قسم ها، نه یه قسم. والله، 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 من لانصفن المظلوم من ظالمه، من داد مظلوم از ظالم میگیرم. بالاخره اگر ما شیعه امیرالمومنین سلام الله علیه است، این نهج البلاغه است. ده ها بار امیر مؤمنان فرمده من نمیتونم در برابر ظلم ظالم ها کوتاه بیام، آرام بنشینم. یه مساقش الان همین حالا این ظلمیست که این صهیونیست‌ها دارن انجام میدن. بله ظلمی هم که من تو خونه به خانوادم انجام میدم
اونم ظلم،
اینم شامل میشه. ولی این ظلم بزرگ، به خدا قسم تا من داد مظلوم رو از ظالم نگیرم آرام نمینشینم. ولعقودن الظالم بخزامته، من افسار ظالم رو میکشم تا برش گردونم به مسیر حق. و این کانه کارهن ولو خودش مایل نباشه. جالبه امیر مؤمنان سلام الله تعبیر دیدم بعضی از شعر نهج البلاغه میفرمان اورده من حلال حق، من برش گردونم به آبشخور حق. یعنی اگه انسان بتونه یه ظالمی رو از ظلمش جلوگیری کنه، به مظلوم فقط خدمت نکرده، به ظالم هم خدمت کرده. ظالم چقدر باید ظلم بکنه؟ این تعبیری که امام اعظم رهبری دیروز در نماز جمعه فرمودن، این سگ هار، این خون آشامی که امروز داره اینجور ظلم میکنه، امیر مؤمنان سلام الله علیه میفرما من میستم لانصفن المظلوم، داد مظلومو میگیرم و ظالمو به مسیر خودش برمیگرد. پس بنابراین از ذلیل و عندي ضعیف، این معیار حرکت امیر مؤمنان سلام الله علیه است. تا میرسد به اینجا، این جمله رو باز نخوندیم، حضرت میفرماد فنظر تو فی امری فاذا طاعتی قد سبقت بیعتی. این سوال در تاریخ هست، آقا چی شد امیر مؤمنان سلام الله علیه بیعت کردن؟ امیر مومنان مسلمه در تاریخ، حالا بعد از روز اول نه، بعد از دو ماه، سه ماه، شش ماه، هر چی شد با خلفا بیعت. چرا بیعت کردن؟ میفرمان نظر تو فی امر، من بررسی کردم کارم. فاذا طاعتی قد سبقت بیعتی، من یه وظیفه داشتم از رسول خدا اطاعت کنم، اطاعت از رسول خدا بر بیعت من
مقدم.
پیامبر به من فرموده بود، میثاقی من داشتم با پیامبر. و ازل میثاق فی عنقی لغیری، ازل میثاق، اون وظیفه و عهدی که به گردن من بود از جانب رسول خدا، اطاعت از رسول خدا که من باید در یه شرایطی سکوت کنم، اون سبقت ملزم من بیعت کردم. چه میثاقی داشت امیر مومنان؟ خواهش میکنم از جان عنایت کنن، یه بار دیگه من عبارت بخونم. ازا طاعتی قد سبقت بیعتی، چرا من بیعت کردم؟ آیا از تعمیل سلامون بیعت کردن یعنی قبول داشتن؟ یعنی از حق خودشون گذشتن؟ یعنی پذیرفتن که آقا من باید خانه نشین باشم؟ میفرمار نه، من یه میثاقی با پیامبر داشتم. زیل این خطبه دیم شارح نهج البلاغه به اون میثاق اشاره کردم. مرحوم سید بن طاووس رضوان الله علیه یه کتابی دارن به نام کشف المحجه،
بله،
لثمره المحجه، ترجمه مکررم داره، ترجمه خوبی هم داره، عزیزانم بدونن اگه بخوان کتاب تهیه کنن، کتاب خوبی هست. سید بن طاووس رضوان الله علیه پسری داشت، دید پسرش در آستانه بلوغ قرار، یه تکلیف قرار میگیره، یه کتاب نوشته، اعتقادات فرزندشو براش تو این کتاب نوشته. فرزند من تو به تکلیف میرسی، عقاید شیعه اینه، عقاید شیعه رو در کتاب نوشته، کتاب خیلی خوبی هست که مکرم ترجمه شده، خوب عزیزان. و این چقدر نشانه از اهمیت یه پدر، انقدر حواسش به فرزندش هست که آقا فرزند میخواد به تکلیف برسه، یه کتاب خوب در اختیارش بگذاره، با عقاید آشنا بشه، عقاید شیعه چیه. ایشون تو این کتاب این حدیث رو نقل کردن، تقریبا 600-700 سال پیش. حدیث اینه که امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمود قد کان به رسول الله عهد الیه، رسول خدا یه عهدی با من، چی بود؟ به من فرمود یا ابن ابی طالب لک ولا و امتی، تو امام هستی، سرپرستی امت با توست، اما ان ولوک فی عافیت و اجتمع علیک بالرضا،
بله،
اگه مردم به رضایت آمدن، اگه به خوبی و خوشی آمدن، امامت تو رو، ولایت تو رو پذیرفتن، امامت که حضرت امامت است که سر جاشه، ولایت حضرت هم پذیرفتن، فقم به امره بسم الله، اگه مردم آمدن به میل و رضا آمدن، بی حرف و حدیث آمدن، اما این اختلف و علیک، این اختلف اما اینا نپذیرفتن، فدعهم و ما هم فی، رهاشون کن، فان الله سیجعل لک ما، تو خدا برای تو راه نجاتی مقرر کنه. میدونی حدیث بسیار نورانی و مکرر خوندیم از صدیقه طاهره سلام الله علیها که فرمود مثل الامام مثل الکعبه، مثل امام مثل کعبه است، مردم باید برن دور کعبه بگردن، امام دور کسی نمیگرده. لذا حضرت میفرمود بله من بیعت کردم. چرا بیعت کردم؟ چون یه عهدی با پیامبر داشتم، پیامبر به من فرمود اگه نیامدن دنبالت رهاشون کن. این باقی مانده از این خطبه که من دلم نیامد بگذارم، اون خطبه 16 هم که هفته قبل ما خوندیم، اون خطبه هم یه تتمه بسیار بسیار زیبایی داره، اینم دلم نمیاد. امیر مؤمنان خطبه 16 نهج البلاغه، فراز اولش رو خوندیم، فراز دوم فرمود هلک من ادعا، باز مربوط به همین خطبه است.
خب
هلک من ادعا، هر کس ادعای بی خودی بکنه، آقا امامت حق امیر مؤمنان سلام، ولایت حق امیر، هر که نپذیرفته نپذیره هلک، نابود میشه. و خواب من افترا، کسایی که با افترا بخوان بیاد، با تهمت بخوان بیان کاری انجام بدن، خوابه، اینا خسران و زیان گرفتار میشه. من عبدا صفحته للحق هلک، من عبدا صفحه یعنی چهره شو، هر که در برابر حق بایسته هلکه، نابود میشه. خب میدانید باز در تاریخ فراوان داریم کسایی بودن در برابر حق ایستادن، چرا؟ یه روز، دو روز، یه سال، دو سال تونستن حکومت، ولی حکومت جاودانه نیست. من عبدا صفته للحق هلک. جمله بعدی و کفا بالمرء جهلا الله یعرف قدره، برای جهالت انسان همین کافیه که قدر و منزلت خودش رو ندانه. میدانید عزیزانم، میدانن مخاطبین، ریشه بسیاری از مشکلات جامعه ما تو مسائل اجتماعی، تو مسائل سیاسی، تو مسائل خانوادگی، حالا من مثال میزنم، این است که ما پای خودمون رو از گلیم خودمون دراز میکنیم،
اندازه خودمون رو نمیدونیم.
آقا هر کسی حق خودش، قدر خودش رو باید بدونه،
درست،
حد خودش رو باید بدونه. کفا بالمرء جهلا، چند تا بیان زیبا داره، من به عجله میخونم. یکی در خطبه 103 امیر مؤمنان فرمود العالم من قدر من عرف قدره، العالم، عالم به کی میگن؟ من عرف قدره، منزلت خودشو بدونه، پاشو از گلیم بیرون. و کفا بالمرء جهلا ان لا يعرف قدره، جهالت همین کافی که انسان قدر و منزلت خودش. نامه 31 به امام مجتبی، من اقتصر على قدره کان ابقاله، اگر کسی به اندازه خودش واقف باشه، حد خودش رو بدونه، اقتصر، آقا شما حدت چقدره، اگه کان ابقا، بقایش بیشتره. حکمت 149 هلکم رو اون لم یعرف قدره، اونی که ندونه قدر نابود میشه. قرر الحکم رحم الله امرئن عرف قدره ولم یتعد طوره، رحمت خدا بر کسی که جایگاه خودشو بدونه. از عرض کردم همین جمله معروفی که هست، پاشو از گلیمش
بدونه، گلیمش دراستر نکنه.
الان تو مسائل خانوادگی من چند تا مثال سریع بزنم. آقا بسیاری از این دعواهایی که تو خانه ها خانواده هست برای چی؟ آقا زن و شوهر میشینن با هم صحبت میکنن، احیانا خانوما شکایت دارن، آقایونم شکایت دارن، خانمی شکایت میکنه میگه آقا شوهر من غیر از خودش هیچ کسی رو قبول نداره، هر چی ما میگیم میگه فقط همونی که من میگم. آقا رحم الله امرئن عرف قدره. امیر مؤمنان میفرماد کفا بالمرء جهلا ان لا یعرف. آقا چه خبره؟ چرا شما خودتو حق مطلق میدونی؟ تو دعواها، تو درگیری‌ها، یه کسی خودشو حق مطلق میدونه، حاضر نیست بگه آقا، یا عرض کردم آقا میگه، خانم میگه، خانم میگه هر چی من گفتم. در ارتباطات فرزندان با پدر مادر، آقا ببین بچه‌ت شاید یه حرف حسابی بزنه، پدر و مادر تصور میکنه حرف حق فقط این است که من میگم. آقا امکان نداره حرف حسابی به ذهن بچه‌ت برسه، امکان نداره فرزند شما چیزی بفهمه که شما متوجه نشونی، یا به عکس گاهی بچه ها حاضر نیستن قبول بکنن، میگه آقا امروز نسل اینا پیرن رو عرض کنم چیزی عقلشون نمیرسه، ما امروز همه چیز ما میدونیم. تو مسائل اجرایی حاضر نیست از کسی مشورت بگیر. الان این همه گرفتاری هایی که ما داریم، سالیان سال، همه عالم ما هم داریم، چقدر اشتباهات، چقدر تکرارها، چقدر خرابی ها. چرا حاضر نیست از کسی از عقل دیگری استفاده کنه؟ تو مسائل علمی خودش رو عالم اعلم، آقا این قرآن کریم سوره مبارکه یوسف آیه 76 و فوق کل ذی علم علیم و فوق کل ذی علم، آقا بالا دست هر کسی یکی دیگه هست. شما چطور فکر میکنید
دیگه آخرشی
تو مسا خودشو اعلم میدونه، حاضر نیست از دیگری استفاده کنه؟ عرض کردم گاهی سوال بکنید، حالا امتحان بکنید، گاهی یه مسئله یه جا مطرح میشه، همه اظهار نظر میکنن، همه خودشون عالم علما. تو مسائل سیاسی، تو جریانات سیاسی چقدر ما مشکل داریم. این جریان سیاسی فکر میکنه که حق با اینه، همه چیزو اینا میفهمن، اون حزب مخالفش نمیفهم، حزب مخالف قدرت دست او میرسه، فکر میکنه تمام مطالب او میفهمه، جریان مخالف. لذا حضرت میفهمند هلکه. عرض کنم تو خانوادگیش هست، تو سیاسیش هست، تو اجتماعیش هست، تو کارهای اجرایی هست، هلکه کفا بالمرء جهلا ان
لا یعرف قدره.
جمله بعدی لا یهلک علی التقوا سنخ و اصل، لا یهلک علی التقوا سنخ و اصل. سنخ به معنی ریشه است، اصل یعنی ریشه. اگر کسی ریشه ریشش، اصلش رو تقوا باشه، اساس کارش رو تقوا باشه،
هلاک نمیشه،
اون هلاک نمیشه، نابود نمیشه. این آیه مبارکه سوره توبه آیه 109 افمن اسس اساسه علی تقوا من الله، اگر اساس کار ما، ریشه کار ما بر تقوا و رضوان، خیر امن اسس بنیانه علی شفا جرفه. پس اگر اساس کار ما واقعا نیست، آیه ولی خیلی از کار ما اساسش خدا رو در نظر نمیگیریم، منافع شخصیمون رو نظر میگیریم. اگه واقعا خدا رو در تقوای نشین، خدا رو در هر کاری میخوای بکن خدا رو در نظر بگیر. اگر اساس کار تقوا بود، لا یهلک علی التقوا سنخ و اصل، اگر ریشه ریشه کارهای ما، اساس کار ما بر تقوا باشه از بین. ولا یزمع علیها زرع قوم، با تقوا هیچ کشتی تشنه نمیماند، هیچ برنامه زمین نمیمونه. بعد میفرماد فستر رو به بیوت کن، فستر بیوتکم این چه خطاب به کیا هست؟ میدانید بعد زمانی که امیر مؤمنان سلام الله علیه خلافتشون رو شروع کردن، بودن آدم های فتنه جویی که دنبال فتنه بودن، دنبال حضرت میفهم فستر دیگه بس کنید دیگه، اون همه جریانات گذشته، امروز که من خلافت شروع، فستر رو تو خونه هاتون بنشینید. و اصله ذات بینکم، دیدم بعضی از شاعران نهج البلاغه خیلی زیبا، چرا حضرت ما ذات بینکم، امیرمون هم داره تو نهج البلاغه
بله تعبیر دارید
صلاح ذات البین،
درست،
چرا نفرمود اصله بینکم؟
آره
اصله بینکم، این کلمه ذات بعضی فکر کردن اشتباه اضافه است، بعضی از شاعران دیدم تذکر فرمود نه اصله ذات بینکم. گاهی اصلاحاتی که ما میکنیم ظاهریه، میگه مالا باشه یه سرپوش بزنیم فعلا با هم دعوا نداشته باشیم،
همون اصله بینکم میشه
اما اصله ذات یعنی از ته دل ریشه ذاتن با هم کینه نداشت. اگه واقعا راست میگی، اگه با برادرت خواهرت میخوایی رابطه خوبی داشته باشی، تظاهر نکن نمیخواد سر، از ته دل با برادر ایمانید رفیق باش، از ته دل با جریانات دیگری. حالا ببینید دیگه، عرض کردم همیشه کشور ما که اینجوری بوده، تو مسائل سیاسی قدرت دست هر کسی آمده، قبول نداشته رقیبش رو. از ته دل اصله ذات بینکم نبوده که از ته دل واقعا هیچ اختلافی با هم نداشته باشن، کینه نداشته باشن. بعد میفرماد و توبتو من ورائکم، از توبتو من ورائکم اینشه، چه جایی این و توبتو من ورائکم بود؟ شارع این نهج البلاغه باز فرمودن این خطاب به کسانی است که تو حکومت‌های قبل لغزش داشتن. میدانید در قبل از امیر مؤمنان سلام الله علیه، به هر حال تو این 25 سال به امیر مؤمنان خیلی ظلم شد. تو 25 سال اگر جامعه با اون ظلم‌ها همراهی نمی‌کردن، حق امیر مؤمنان سلام الله علیه از بین نمی‌رفت. حضرت می‌فرمود دیگه حالا گذشت، از توبتو من ورائکم، خواهش می‌کنم از این کم بیشتر عنایت کنند. بعد از این که حضرت به قدرت رسیده، به خلافت رسیده، مردم آمدن التماس کردن، با حضرت بیعت کردن که در جلسات قبل گفتیم خانه حضرت هجوم آوردن، حسنین سلام الله علیهما در زیر فشار قرار دست و پای مرد، حالا که حضرت آمده خلافتو میفرماد دیگه من گذشته رو نادیده گرفتم، از توبتو من ورائکم، خدا گذشتتو میبخشه، امروز بیایید از نو شروع کنید. به نظرم از این زیباتر امیر مؤمنان سلام الله علیه یه بیانی داره در این خطبه 178، الله اکبر، خدا شاهد این درس بزرگی، اگه ما می‌خواستیم درس بگیریم امیر مؤمنانی که آقا 25 سال چقدر ظلم شد به حضرت،
خیلی،
اگه این مردم همراهی نمی‌کردن با اونا، با امیر مؤمنان هم صدایی می‌کردن، ظلم نمی‌شد. ولی بعد از 25 سال همه چیز رو حضرت فراموش کرد. آقا شهادت صدیق طاهر سلام الله علیه ظلم بزرگی بود، اصلا یک ساعت امیر مؤمنان خانه نشین باشه این ظلم بزرگه، نه 25 سال. ولی حالا میفرمود گذشت. خطبه 178، الله اکبر، قد کانت امور مزت،
گذشت،
شما توی 25 سال کارایی کردید، گذشت، ملتم فیها میلتن، مسیر کج رفتید، کنتم فیها اندی غیر محمودین، کارایی کرد که پسندیده نبود، ولو اشاء ان اقول لقلت، این خطبه اول امیر مؤمنان، اگه امروز بخوام گذشته ها رو باز کنم، پرونده های گذشته
میتونم،
ولی افالله اما سلف، افالله، خطبه اول امیر مؤمنان، افالله اما، خدا از گذشته، بیایید از 25 سال خدا گذشت، هم دعا میکنه حضرت خدا بگذر از گذشته، دیگه باز نمیکنم گذشته ها رو، از نو شروع کنید. این یه جمله. من در حالات امیرمونه داستانی میدم، به هر حال واقعا عرض کردم فاصله مون خیلی زیاده، ببین امیرمون سلامونه چجوری جذب کرده، آقا شوخی نیست، 25 سال سنگین ترین ظلم ها با یه جمله افالله هم مثلا، خدا از گذشته بخشید، خدا گذشته رو بخشید، از نو شروع کنید. واقع امیر مؤمنان سلام الله علیه این کتاب فتوح ابن اعصم یکی از منابع تقریبا مال قرن اوائل قرن سوم و اوائل قرن چهارمه، یعنی بفرمایید 1100 سال پیش این داستان می نویسه. خواهش میکنم داستان بیشتر عنایت کنن عزیزان، ببینیم ما چقدر فاصله داریم با امیر مؤمنان. یه وقتی خب میدانید بین امیر مؤمنان و معاویه نامه های زیادی رد و بدل شد.
بله،
قبل از جنگ صفین من یه عبارتی میدم تو این کتاب وقعت و سفین که باز مال اوائل قرن سومه، امیر مؤمنان 17 ماه بین حضرت و معاویه نامه رد و بدل میشه که بلکه حضرت راضی کنه معاویه رو، دیگه کار به جنگ سفین کشیده نشه. چقدر؟
بیش از یک سال و نیم
ماه دیگه. امیر مؤمنان نامه رد و بدل، بلکه کار به جنگ. قبلا هم گفتیم تازه وقتی هم که رفتن در سفین 3 ماه صبر کردن بلکه این لشکر هدایت میشه، درست؟ جز اولین نامه هایی که حضرت یه نامه نوشتن برای معاویه، معاویه کسی رو فرستاد جواب نامه امیر مؤمنان سلام الله علیه رو ببره. یه شخصی بود از بنی عبس نوشتن، اسمش نوشتن رجلا من بنی عبس. اولا آدم بسیار فصیحی بود ولی بسیار دریده بود، تو حالاتش میشن لا یبالی ما قال، براش مهم نبود چی میگه، هرچی به دهانش میام، ولی آدم فصیحی بود. آمد خدمت امیر مؤمنان از شام، آمد نامه معاویه روی توماری بود برداشت از شام آورد کوفه محضر امیر مؤمنان سلام الله علیه. حضرت هم نشسته بودن، عده‌ای از یاران امیر مؤمنان خدمت حضرت. قصه را ازم بیشتر عنایت کنه. وقتی آمد خیلی هم رجز میخون، اشکال مدام فصیحی بود، گفت من از شام دارم میام، 50,000 نفر شمشیر زن آمادن برای جنگ با تو یا امیر مؤمنان. گفت 50,000 شمشیر زن آمادن، اینا میخوان انتقام بگیرن، انتقام خون خلیفه مظلوم رو بگیرن که داستان شغب نکن. امیر مؤمنان فرمود که اون 50,000 تا با کی کار دارن؟ یریدون بذالک مازا، این 50,000 شمشیر چیکار میخوان بکنن؟
خب
جسارت کرد به امیر مؤمنان، گفت یریدون خیت رغبتک، فقط با رگ گردن تو کار دارن، 50,000 نفر آمادن رگ گردن تو رو بزنن. حالا جلوی اصحاب امیر مؤمنان به امیر مؤمنان، خب جسارته. تا این جمله رو گفت یاران حضرت ریختن بزننش، بکشنش، حمله کنن. حضرت چیکارش دارید؟ این پیام رسانه، با پیام رسان نباید کاری داشت. حالا به من جسارت کرده کرده، نامه رو ازش بگیرید. همین برخوردو که از امیر مؤمنان سلام الله علیه نامه رسان بدزبان دریده، همین برخوردو که از امیر مؤمنان دید، گفت یا امیر المؤمنین والله لقد اقبلت، داشتم می آمدم کسی رو به اندازه شما دشمن نداشتم، چون حرفای زیادی تو شام شنیده بودم از شما، والله ابصرتو، الان من بصیرت پیدا کردم، من اصلا بر نمی گردم دیگه به شام، مونده جز یاران امیر مؤمنان سلام الله علیه شد. وقت جالبه، وقتی به معاویه خبر دادن که نام رساند ملحق شد به لشکر امیر مؤمنان، گو قاتله الله، خدا بکشندش، انما بعثناه رسولا، ما نامرسان فرستادیم، فسار علینا محردن، حالا دیگران رو تحریک میکنه علیه ما. میخوام بگم یه برخورد امیر مؤمنان سلام الله علیه، این که تکرار میکنم ببخشید، 25 سال سختی ها رو در اولین خطبه با یک جمله عف الله هم مثلا
گذشت،
خدا از گذشت. اینجا حضرت میفرماید با توبه من ورائکم، دیگه به گذشته من کاری ندارم، شروع کنیم از نو. ولا یحمد و خامدون الا ربه. بیزن من داستان دیگه هم بگم، گاهی این داستان ها خیلی مؤثره. تازگی ها نگاه میکردم تو این اثبات الوصیه مسعودی، میدانید همون مسعودی که صاحب مروج و ذهبه،
بله،
مال قرن چهارمه، دقیقا حدود 1,000 سال از وفاتش میگذره. یه وقتی هم گفتیم خدا رحمت کنه شهید بهشتی رضوان الله علیه، سفارش میکردن اگر کسی میخواد یه دور تاریخ مختصر اسلام رو بخونه، این مروج و ذهبه مسعودی رو ببینه، یه تاریخ جمع و جوریه، مختصر، تاریخ خوبیه، خیلی سفارش میکردن شهید بهشتی. این آقای مسعودی کتاب دیگه داره به نام اثبات الوصیه، یه داستانی از امام هادی علیه السلام نقل کرد، ادامه همین اخلاق امیر مؤمنان. میگه که حضرت، خب میدانید در مدینه بودن، امام هادی علیه السلام رو از مدینه آوردن سامر رو. من همینجا یه مطلبی هم یادآوری کنم، شنبه آینده 8 ماه ربیع الثانی روز ولادت وجود مقدس امام عسکری سلام الله علیه است. عزیزان اگر نگن آقا ما خبر نداشتیم، می‌خواستیم جشنی بگیریم، می‌خواستیم مجلسی بگیریم، آقا شنبه آینده 8 ربیع الثانی ولادت امام عسکری. البته من همینجا یه مطلبم باز اضافه کنم، میدونید هم شنبه ولادته، هم 2 روز بعدش دوشنبه،
بله،
وفات، یعنی به هر حال تکریم بزرگ داشته وفات کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها. من همینجا حالا دیگه با دوستان خودمون خودمونی شدیم، میدونن ما از سر خیرخواهی میگیم. ببین عزیزان، مخصوصا من به عزیزان در قم میگم، حیات مذهبی میگم، مسئولین فرهنگی میگم، آستان مقدس کریمی علی فاطمی معصوم سلام الله علیها. شما جناب علی هم خبر دید، الان چند سال داریم میبینیم، دوشنبه که وفات حضرت معصوم سلام الله علیها هست، ده ها مجلس شاخص در قم برگزار میشه. خیلی هم عالی، خیلی هم خوب، دسته عزاداری هست، موکب هست، خیلی. ولی خب دو روز قبلش ولادت ولی خدا، حجت خدا، امام عسکری، بزرگوار امام زمان ارواحنا
سلام الله علیه،
قائم الله، شاید سه تا مجلس شاخص، پنج تا مجلس شاخص ما تو قم نداشتیم. این درسته؟
بله، اتفاق داره میفته.
این نهج البلاغه امیرالمومنین رو خوندیم، لا یقاس به آل محمد من هذه الامه احدون، احدی از آل محمد صلی الله علیه و سلم احدی به آل محمد قابل قیاس نیست. اون جمله رو گفتیم، به امامزاده باشه، نمیدونم شهدای شما، آقا بگید شهدای کربلا رو میشه با امام مقایسه کرد، قمر بنی هاشم میشه با امام، امامزادگان با همه جلالتشون میشه با امام مقایسه کرد. این جمله رو عرض کردیم، به تعبیر یکی از بزرگان، علما رو میشه مقایسه کرد. میفرمودن این بزرگوار میفرمود از شیخ طوسی تا شیخ انصاری،
بله فرمودید جلسه،
از شیخ طوسی تا شیخ انصاری این هزار سال تمام علمای شیعه یک طرف، قابل مقایسه با نفس، یک نفس امام معصوم نیست. از شیخ طوسی تا شیخ انصاری تمام علمای شیعه تو این هزار سال با یه نفس امام قابل مقایسه نیست. امامزاده ها جلیل القدر نه، ولی من خواهشم اینه، حالا حداقلش تقاضا کنم بابا صبر کنید، ولادت امام عسکری علیه السلام شنبه بگذره، بعد شروع کنیم بنرها، پلاکاردها، موکب‌ها، عزاداری‌ها. من الان چند سالی در قم دارم میبینم عده‌ای هم از عزیزان از قبل از ولادت امام عسکری سلام الله علیه هنوز ولادت نرسیده، پرچمای عزا رو میزنن، موکب میزنن، سیاپوش میکنن، روزه پخش میکنن، چای میدن، ایسکو صلواتی میزنن. یه وقتی هم من خدمت تولیت آستان مقدس حضرت معصوم سلام الله علیها عرض کردم، به هر حال باید مواظب باشیم، گفتم صبر کنید از ولادت امام عسکری بگذاریم، بعد بریم آقا 100 تا مجلس، 1000 تا مجلس ما بر حضرت معصومه بگیریم کمه، ولی به نظرم از این طرف دو روز قبلش امام حجت خدا لا یقاس به آل محمد من هذه الامه احدون، ما 100 تا مجلس شاخص نداشته باشیم تو شهرمون. حالا این داستان رو نهایت کنید، خیلی داستان عجیبیه. عرض کردم اسمات الوسیه مسعودی مال هزار سال پیش، مفاتش هزار سال، یه کسی در مدینه اسمش از بریحه، حالا اسمش مهم نیست، بریحه با هی جیمی، این همه کاره مسجد الحرام و مسجد النبی مکه و مدینه بود از طرف متوکل عباسی،
خب
همه کاره بود، آدم شیطانی بود، مخالف اهل بیت بود، یه نامه نوشت به متوکل عباسی، گفت ان کان لک فی الحرمین حاجتون، اگه میخوای مکه مدینه از دست نره، امام هادی رو از اینجا ببر. امام هادی مردم رو داره دور خود جمع میکنه، اصلا دیگه چیزی برای خلافت متوکل و خلافت شما باقی نگذاشت،
ایشون نباید تو مدینه باشه،
اگه احتیاجی به مکه مدینه داری امام رو احضار کن. خب متوکلم امام رو احضار کرد، حضرت آمدن در سامرا، خب میدونید دیگه تا آخر عمرشون سامرا بودن، امام عسکری تو سامرا به دنیا آمدن، امام عسکری 28 سال سامرا بودن، اصلا سامرا بیرون نرفتن. عزیزان میدونن تنها امامی از ائمه ما که حج خانه خدا مشرف نشده امام عسکری، چون اصلا سامرا نگذاشتن دیگه بیرون بره، ظلم بزرگی بود. امام هادی رو در سامرا، امام عسکری هم بعدش در سامرا، این نقشه این آدم، این شیطانی بود که همه کاره بود، گفت اگه مکه مدینه میخواد دست نره امامو احضار کن. خب امامو احضار کرد، روزی که حضرت داشت میرفت، باز با کمال پررویی آمد پیش امام هادی علیه السلام، گفت داری میرید سامر را حواست باشه، اگر به امیرالمؤمنین متوکل شکایت منو بکنی، اینجا زندگی تو آتش میزنم، مزارع و باغهاتو میسوزنم، شیعانتو میکشم، حواست باشه اونجا رفتی چیزی علیه منی وقت نکی. الله اکبر. امام یه جمله فرمود ان اقرب ارضی ایاک علی الله، گفت به کی برم شکایت کنم؟ به متوکل شکایت رو بکنم. البارخه، من دیشب به خدا شکایت تو کردم، بعد از اینکه به خدا شکایت کردم دیگه به خلق خدا ازت شکایت نمیکنم. آقا این تنش لرزید، تو هم عوامم دید میانه ما مردمم پیش میاد، کسی میگه آقا رفتم دخیل بستم به قمر بنی هاشم، نمیدونم رفتم نماز، رفتم مسجد نفلی نفل کردم، حوالت با خدا.
آره
همین ها هست، فرمود حوالت با خدا. من دیشب البار هر دیشب به خدا شکایت کردم، دیگه به خلق خدا چه شکایت؟ این لرزی عبارت این انکب بله
عجب
افتار دست و پای حضرت التماس کرد. استعفاهو، استعفا یعنی چی؟ گو آقا اگه میشه منو حلال، اجتماع کردم منو حلال. آقای مولایی مخاطبین عزیز، کسی که چنین ظلمی کرده به امام که امامو احضار کردن به
بله،
سامر را
بله.
و دیگه تا آخر عمر از سامر را بودن و 28 سال امام عسکری تو سامر را، این همه یه جمله تا حضرت فرمود دیشب به خدا شکایت دید، استعفا، گوه آقا ببخشید غلط کردم، امام فرمودن که بخشیدم. این اخلاق تو زندگی ما هست؟ یعنی ظلمی از این بالاتر، ظلمی به امیر مؤمنان از این بالاتر؟ فرمود التوبه من ورائکم، من گذشتم، لو اشاء ان اقول لقلت، بخوام پرده 25 ساله رو کنار بزنم بگم چه ظلمی به من کردید. ایها الناس، شما شریک ظلمید،
میتونم بگم،
میتونم، ولی عفل الله هم مثلا، خدا گذشته رو بخشید، من هیچ کاری به 25 سال امروز از رو نو شروع کنیم. این اخلاق علوی امیر مؤمنان. اینم جمله آخرش دیگه نمانه من ترجمه کنم،
بله.
ولا یحمد و خامدون الا ربه ولا یلوم لائمون الا نفسه. حمد و سپاس اختصاص پروردگار داره، هیچ کسی غیر از خداوند شایسته سپاس نیست. ولا یلوم لائمون الا نفسه، اگرم ملامته باید خودمونو ملامت کنیم. حمد اختصاصا مال پروردگار و ملامتم مال خودمون. این دو جمله که
عالی.
باقی مونده بود از خطبه 37 و 16.
داشتم به این فکر میکنم، آجاب میرون فرمایش های شما سعی کردم خوب گوش بدم، خودم یاد بگیرم. ماها همه مبتلا به یه سری اشتباهاتی توی زندگی اخلاقی فردی خانوادگی و اجتماعی هستی. چرا بعضی وقتا مثلا میگم ببین فلانی رو همچین کاری با من کرده، من اگر از این حرفشم بگذرم، از اونشم بگذرم، از این کاری که کرده ابدا نتونستم بگذرم، نمیتونم. یه گیری تو این داریم الان بخوایم واردش بشیم، فکر میکنم خیلی زمان بخواد.
آجان و مولای میدونید، مخاطبین عزیزم میدونن اینا تک تک این کلمات رو ما بخوایم تطبیق بدیم به زندگی امروزمون ده ها پیام داره
واقعا.
من عرضم اینه خود عزیزان پیامشو بگیرن.
درست
همین که جناب علی الان اشاره فرمودید، بد نیست برای جامعه ما این همه دعواهای خانوادگی. آقا خانم، آقا چه ظلمی به تو کرده که رفتی دادخواست طلاق دادی؟ آقا خانم چه ظلمی به تو کرده که میگی من دیگه نمیتونم با زندگی کنم؟
طلاق.
آقا از این ظلم بالاتر؟
ولی خدا
25 سال امیر مؤمنان همه چیزو گذشت، امام هادی علیه السلام رو تبعید کردن، 28 سال هم امام عسکری فرمون دیشب نفرین کردم، تا گفت آقا غلط کردم. یا همچین آدم ظالمی آقا یه همچین ظلمی به شما کرده؟ خانم شما چه ظلمی کرده؟ آقای شما چه ظلمی کرده؟ من یه وقت گفتم آقای مولا این جمله رو اضافه کنم به حضر قرآن شرف یاب بشیم، بالاخره ما نگیم که فایده نداره.
درسته
کن. الان همین الانی که من و شما اینجا نشستیم، اگه همین مخاطبین عزیز مردم ما امروز خب. بگن آقا ما گذشتیم، به ما ظلم شده بود، ما به احترام کلام امیر مؤمنان، به احترام سیره امام هادی گذشتیم، باور می‌فرمایید فردا دادگستری ما بیکارن، قضات ما بیکار میشن؟
چرا گره آوا میشه
الان؟ مگه نمیگن میلیون ها پرونده نمیدونم 10 میلیون 15 هر چه ما آمار نداریم، این میلیون ها پرونده مال چی؟ دعوا سر چی؟ من به زمین شما تجاوز کردم، شما به خانه من تجاوز کردی، اون ارث اون یکی حاضر نشد تقسیم بکنه، این مال اون یکی رو خورده، زن با شوهرش دعوا سر هیچی، شوهر دعواهای ما سر چیزی که خجالت میکشیم بگیم چیه. یه وقت مثال زدم گفتم بودم شرمش میاد، میگه آقا دعوا سر چیه؟ بعد میشینیم میگیم امیر مؤمنان اینه، امام هادی اونه،
خب امیر مؤمنان اینه، الان بیا به سیرش عمل کن.
امیدوارم حالا عزیزان ما به هر حال ما نباید همیشه در غم مردم شریک باشیم، در شادیشون هم شریک باشیم. آقا الان میگن به احترام اون پیامک بدن، میگن آقا ما دعوای 20 ساله داشتیم، 30 ساله داشتیم، یه دعوای ارث 40 ساله داشتیم، نمیدونم قاهر برادر 30 سال، به احترام این کلام امیر مؤمنان که از 25 سال ظلم خودشون گذشتن، عفل الله هم ماسلم
ما هم گذشت،
به احترام امام هادی که چنین ظالمی رو ازش گذشتن، آقا ما زن و شوهر از هم گذشتیم، نمیدونم شریک از هم گذشتیم، میلیون ها پرونده ای که امروز سر مسائل جزئی انشالله برسیم.
انشالله. خیلی هم عالی. ممنونم آقای حسینی قومی. یه نکته رو یادآوری کنیم، اگه حاج آقا فرمایش داشتن کاملش کنند و بریم برای قرآن کریم. اول ماه ربیع الثانی انشالله صدقه کنار گذاشتیم و اگه هر کی نکرده این کار رو همین الان بسم الله. و آقای حسینی قومی نماز اول ماه فوق العاده مهم، یه نماز آره یه جمله ای 30 ثانیه
مثل نماز صبح رکعت اول بعد از هم 30 تا قل هو الله، رکعت دوم 30 تا ان انزلنا. ولی اینکه جناب علی اشاره فرمودید نماز خیلی کار سختی نیست، اون صدقه رو یادمون نمید.
آره
گاهی بعضی حاضرن 5 تا نماز بخونن اما صدقه رو باور کن دفع بلای این اعتقادی که ما داریم اول ماه ان شاء الله هم در مسئله قربانی سهیم باشن هم صدقاتی که خودشون میدن کوتاهی نکنن
ان شاء الله. خیلی متشکرم. بازم صفحه 212 قرآن کریم سوره مبارکه یونس آیات 26 تا 33 تلاوت خواهد شد با یه صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بعضی وقتا از خودمون سوال میکنیم الان تو این شرایطی که مردم عزیز لبنان دارن، ما به غیر از دعا کردن برای پیروزیشون و نجاتشون از ظلم رژیم صهیونیستی چه کارهای دیگه میتونیم انجام بدیم؟ بارها گفته شده کمک به مردم لبنان برای اینکه تو این شرایط خاص خیلی کمک‌های مالی ما میتونه به دردشون بخوره. مسیرهای مختلفی ممکن تعریف شده باشه. پیشنهاد برنامه سمت خدا، مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی، سایت حضرت آیت الله خامنه‌ای رو نگاه بکنید. ما تو کانالمون میگذاریم که چجوری هست، راهنمایی میشید برای اینکه تو این امر خیر چطوری از مسیر این سایت مشارکت داشته باشید. خیلی ممنون و متشکرم ازتون. با حاج آقای حسینی اون
برای اینکه ازان تشویق بشن به مشارکت، هم در صدقه اول ماه هم در این کمک به مردم مظلوم لبنان، همین آیه که اول تلاوت شد، للذین احسنوا الحسنى و زیادتون. کار اینی که انجام بدی خدا اونو که میپذیرم پاداش میدم و زیاد اضافه‌ام میدم. ولا یرهق وجوههم قتر ولا ذله، غبار غم و اندوه دیگه بر چهرهتون نخواهد. انشالله اول ماه غفلت نکنیم، هم صدقه رو بدیم، هم نماز اول ماه و هم کمک به مردم مظلوم لبنان، هم دعا کنیم خدا به حق محمد و آل محمد هر چه زودتر پیروزی و ظفر رو برای ملت مظلوم لبنان و مردم مظلوم غزه و فلسطین مقرر بفرما.
الهی آمین.
ذلت و هلاکت و نابودی رو بر صهیونیست و امریکایی ها مقرر بفرما.
الهی آمین.
قلب نورانی امام زمان از ما راضی بده.
الهی آمین. خیلی متشکرم آقای حسینی قمی، برقرار و سلامت باشید. از شما بیننده ها و شنونده های عزیزم متشکرم. الهی به حق امیرالمومنین علی علیه السلام برقرار و پاینده. تا سلامی دوباره، خدا نگهدارتون باشه.
اخی نبیک و ولیه و صفیه و وزیره و مستودع علمه و موضع سره و باب حکومت و ناطق بحجته والداعي إلى شريعته وخليفته في أمته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة ومرغم الفجر الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى اللهم وال من والى وعاد من عاد وانصر من نصر واخذل من خذل ولعن من نسب له من الأولين والآخرين وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين.